بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در ادله مانعین از حجیت خبر واحد بود و به ادله کتابی و به خصوص به آیات ثلاث استدلال رو مطرح کردیم، عرض کردیم و کلمات اعلام رو هم در این حوزه مطرح کردیم. یه اوریز مختصری موند که بنا شد من این جلسه عرض بکنم و بعد وارد ادله روایی مانعین بشیم، یعنی اخباری رو که بهش تمسک کردن بر منع از حجیت خبر واحد. در خصوص ادله کتابی عرض شد که ما کار فنی که باید انجام بدیم، باید واژه علم، کلمه علم در آیات ناهیه رو تحلیل بکنیم و بگیم المراد من العلم و الظن مازا، ما المراد من العلم و الظن فی الآیات الشریفه، ان یتبعون الا الظن لا تخف ما لیس لک به علم، ما المراد از این کلمات. چند بحث مطرح شد. یک، برخی از اعاظم فرمودن مراد از علم در این آیات الحجه باشه، لا تقف ما لیس لک به علمون، یعنی لا تقف ما لیس لک به حجه، بر اساس حجت شما اقتفاء داشته باشید و عمل داشته باشید. خب اگر ما علم را به این معنا بگیریم، به معنا الحجه بگیریم، که ما کلمات اعاظم رو در این حوزه خوندیم، عبارتشون رو به آدرس هم دادیم و عبارشون رو هم طرح کردیم، علل قاعده ادله حجیت خبر واحد واردند بر این آیات. چرا؟ چون ادله خبر واحد جعل حجیت میکنه و مراد از این آیات هم حجته. خب وقتی جعل حجیت کرد، ورود پیدا میکند. ورود یعنی به تعبد من الشارع دخالت در موضوع میشود. خب به تعبد من الشارع حجت برای خبر واحد، حجیت برای خبر واحد جعل شد. و عرض بکنم که اگر مراد از علم را الحجه گرفتیم، این ادله وارد میشود. دو، منظور از علم در آیات به معنی انکشاف باشه، همینی که معمولا حضرات برداشت کردن و تحلیل غالب حضرات هم همین بوده. علم به معنی علمه، به معنی انکشافه. اگر به معنی انکشاف باشد، علل مبنا باید در حجیت اخبار واحد صحبت بکنیم. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی اقتفاء از امر غیر منکشف منهی است. ادله حجیت خبر واحد چی میگه؟ مفاد ادله چیه؟ اگر آمدیم عرض کردیم که در جعل حجیت برای اخبار آحاد، اگر علم را به معنی انکشاف گرفتیم، عرض کردم که ما مبنامون در حجیت خبر واحد اگر به معنای مبنای مرحوم نائینی بود که جعل کاشفیت میکنه، تتمیم کشف داره، جعل کاشفیت میکنه، کما این که علیه، کما علیه المحقق النائینی، باید قائل به حکومت بشیم، یعنی ادله حجیت خبر واحد حاکمند بر ادله کتابی رادعه و مانعه. وجه تقدم بالحکومه هم روشنه. ما علم را به معنی انکشاف گرفتیم، ادله حجیت خبر واحد عرض شد جعل انکشاف میکند، جعل کاشفیت میکند، خب میشوند حاکم. یه عرضی ما داشتیم که اگر خاطرتون باشه، به مرحوم نائینی که میخواستیم نقد بکنیم، گفتیم آقا جان این نقد شما مرحوم امام که نقد کرد به مرحوم نائینی، گفتیم نقد مبنایی است، ما مبنامون در حجیت خبر واحد مفاد امارات را جعل کاشفیت بگیریم. بله، حکومت مرحوم نائینی تمام است بر مبنای خودش، ولی اگر جعل حکم مماثل بگیریم، ادعای حکومت مرحوم نائینی دیگه تمام نیست. پس بر یک مبنا تمام است، بر یک مبنا ناتمام است. مفاد امارات را اگر جعل حکم مماثل بگیریم، حکومت دیگه مطرح نمیشه. ظاهراً اگر کسی مبناش جعل حکم مماثل باشه، ظاهراً باید سراغ تخصیص بره، دیگه حکومت نیست. حالا یه بحثی اینجا میتونیم مطرح بکنیم، آیا میشه برای دفاع از نظریه حکومت مرحوم نائینی حتی بر مبنای اینکه مفاد امارات جعل حکم مماثل باشه، میشه وجهی برای دفاع گفت یا نه؟ روشن شد در زمان امروز چیه؟ حتی بر مبنای خصم مرحوم نائینی که مفاد امارات رو جعل حکم مماثل میدونه، آقایونی که جعل حکم مماثل میدونه، اونا تنجیز و تعذیره. اگر جعل حکم مماثل گرفتیم، آیا میتونیم مبنا الحکومه نائینی رو درست بکنیم؟ چون ما به مرحوم نائینی اشکال کردیم، گفتیم به مبنای خودت حکومت درسته. برخی از آقایان اعظم مطرح کردن که ما میتونیم با جعل حکم، با مبنای جعل حکم مماثل هم حکومت نائینی رو موجه کنیم، توجیه کنیم. و اون اینه که باید تأمل بفرمایید جعل حکم مماثل یعنی چی. خبر واحد، خبر زراره فرمود که عرض بکنم که غسل جمعه وجوب دارد یا صلات جمعه وجوب دارد. به وجوب صلات جمعه خبر واحد قائم شد. خب جعل حکم مماثل میکنه رو خوب دقت کنید، دو تا تحلیل میتونیم داشته باشیم. یک این که بگه ما واقع را کاری نداریم، در برابر واقع جعل حکم مماثل میکنیم. به تعبیر دیگه هم عرض باشه، به نحو الموضوعیه ما برای صلات جمعه در عصر غیبت جعل حکم مماثل میکنیم، این رو در برابر واقع قرار دادیم. اگر این باشه، علل قاعده حکومت دیگه درست نمیشه. دقت میکنید؟ علل قاعده اگر منظور از جعل حکم مماثل این باشه، نمیتونیم حکومت درست بکنیم، باید تخصیص باشه. ولی اگر آمدیم که اتفاقا این حرف درسته، کسانی که گفتن مفاد امارات و خبر واحد در ما نهنوفی، مفاد امارات جعل و حکم مماثله، نه این که یعنی کنار واقع در برابر واقع ما یک حکم مماثلی درست بکنیم، نه، یعنی جعل حکم مماثل شده بما انهو الواقع. به تعبیر فنی یعنی طریقیت داره اینجا حکم مماثل، موضوعیت نداره. اگر طریقیت داشت، یعنی جعل حکم مماثل به ما انه الواقع، اگر این طوری تفسیر کردیم، امکان این که بر این مبنا هم مسئله حکومت رو مطرح بکنیم وجود داره. چرا؟ چون ما جعل حکم مماثل را یه جوری برگردوندیم به لحاظ ماهیت به همون مبنای جعل کاشفیت. کاشفیت چه کار میکرد؟ کشف عن الواقع میکرد. بله، شما جعل حکم مماثل را اگر به ما انه الواقع و به معنای طریقیت گرفتید، یه جوری تقریبا نزدیک کردید این ماهیت را به همون ماهیت کاشفیت. چطور در ماهیت کاشفیت نظریه حکومت موجه می شد؟ اینجا هم در نظریه جعل حکم مماثل حکومت عرض بکنم قابلیت دفاع داره. حالا این یه وجهیست برای دفاع از نظریه مرحوم نائینی. من عرض کردم لازم بود ذکر بکنم که خیلی هم عرض بکنم که نقد مرحوم نائینی با وجوهی که میشه ازش دفاع کرد خالی نباشه، عاری نباشه. این وجهی است و عرض بکنم که میشه این وجه رو مطرح کرد. خب
اینجوری هم تطمیم کشف میشه،
نه عرض کردم نزدیک میشه، تطمیم نیست، لسانش لسان تطمیم نیست، لسانش لسان جعل و حکم مماثله، منطقی جعل و حکم مماثلی که طریقیت بهش دادی
به ما
انه الواقع. یه نکته رو ما باید اینجا عرض بکنیم که این بحث رو جمع بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این حاشیهشون بر کفایه یه بحث فنی رو مطرح کرده، جلد 2 صفحه 210. یعنی سوالی که من امروز مطرح کردم پاسخ سوم به این سوال است. ما در کلمات حضرات اعلام دو پاسخ دادیم، مل مراد من العلم و زن فل آیات رادعه، به خاطر اینکه نسبت آیات را به حجیت خبر واحد تحلیل کنیم تا حالا دو تا پاسخ دادیم. پاسخ اول اینه، المراد هو الحجه. پاسخ دوم این بود که ادله وارد بشون. پاسخ دوم این بود، المراد من العلم الانکشاف، که بحث حکومت رو مطرح کردیم و تخصیص را، و البته دوباره این بحث تخصیص دوم را یه جوری گفتیم جعل حکم مواصل بتونه به حکومت برگرده. پاسخ سوم، مل مراد من العلم و زن در آیات رادعه را مرحوم علامه داده در جلد 2 صفحه 210. ایشون اونجا برخی از شاگردان مرحوم علامه از معاصرین هم ملاحظه بفرمایید این بحث رو در مباحث اصولیشون از حضرات آقایون معاصر مطرح کردن. مرحوم علامه میفرمایند که عبارتشون اینه، ان العلم عند العقلا لا ينحصر في الاعتقاد الجازم. ما بیایم بگیم که خطاب قرآن، خوب توجه کنید، خطاب قرآن به عقلاست، به مخاطبین عرفی خودشه، به حکما که خطاب نکرده. یعنی قرآن که کتاب حکمت که نیست، کتاب فلسفه که نیست. آقایان در مفاهمه، در تفاهم حمل کردن اصطلاحات را بر اصطلاحات حکمی، یعنی علم را به چیزی حمل کردند که احتمال خلافش داده نشود، احتمال نقیزش داده نشود. خب این علم در فلسفه است، در منطقه. اینی که در قرآن اومده به مخاطبین، به عرف عام این اصطلاحات رو به کار برده، یعنی علم اندل اغلا برای ما، اندل مخاطب برای ما موضوعیت داره. شاهد این حرف هم اینه. اون وقت علم اندل اغلا دو فرد داره، یک الاعتقاد الجازمه که احتمال نقیز منتفی است، فرض کنید در قضایای ریاضی به شما میگن 2 به اضافه 2 چند میشه، میگید ما علم جازم داریم، به اینکه 4 میشه، احتمال خلافش، احتمال نقیزش رو اصلا نمیدید. 2 عبارت مرحوم علامه اینه، لا ينحصر العلم عند العقلا، لا ينحصر في الاعتقاد الجازم، بل كل اذعان موثوق به فهو علم عند العقلا. دقت کردید؟ نیاز نداریم ما بریم علم را به معنای منطقی انکشاف بگیریم، به معنای حجت بگیریم، نه، این همه علم میدونن. شاهد بر این حرف هم اینه، شاهد بر این حرف هم اینه که وقتی این آیات نازل شد، احدی از عقلا اون چیزی که سیره عقلائیه خودش که اعتماد به اذعان موثوق به کنار نگذاشت. سیره عقلائیه در مدینه که تعطیل نشد، این آیات که نازل شد تعطیل شد، مردم به اعتقادی که عرض بکنم به تعبیریشون به اذعان موثوق به عمل میکردن و اصلا احتمال رادعیت هم نمیدادن که لا تقف ما لیس لک به علم به اعتقاد موثوق به هم اکتفا نشه و کنار گذاشته بشه. این شاهد بر این است که این اصطلاحات العلم عند العقلا هست، نه العلم عند الحکما و الفلاسفه. این فرمایش فرمایش فنی و مهمیه. عرض کردم برخی از تلامذه مرحوم علامه آمدن یک کار دیگه کردن، در عرض بکنم که ارشاد العقول جلد 3 صفحه 204 به این معنا بحث رو بردن جلو که گفتن حضرات اصولیین اصطلاحات قرآنی رو کما هو حقه نسبت به فرهنگ قرآن تحلیل نکردن. زن در قرآن حالا حسب نقل اینها به 3 معنا مطرح شده: یک، زن به معنای یقین، 2، زن به معنای اطمینان، 3، زن به معنای ترجیح مع الخرس و تخمین. این زن منهی است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی کسی احتمالی را ترجیح بدهد مع تخمین، این زن منهیه. و الا زن به معنای یقین هست، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. زن به معنای اطمینان هم هست، و زن و ان لا ملجأ من الله الا الیه. خب زن به اصطلاحات دیگه. این بیان ریشش، حالا در شاید شما در صغرا مناقشه کنید که نه آقا، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم به معنای یقین نیست، اتفاقا به معنای ظنه. ما نمیخوایم بحث صغروی مطرح بکنیم، ریشش به همون فرمایش مرحوم علامه یه جوری ارجاع بدیم که علم عند العقلا منحصر در اعتقاد جازم نباشد. حالا شما در این آیه که استشهاد کرده تشکیک بکنید، یمکن براش شواهد دیگری رو هم عرض بکنم که اقامه بکنید. فتحصل مما ذکرنا، این معنای ثالث برای علم و زن در منطق قرآن شد. بر این اساس اصلا این خبر واحد موثوق به تخصصا خارج است، نیاز به حکومت و ورود و اینجور چیزا نیست دیگه، چون اینها روش عقلا بفرمایید علم میدونن. لا تخف ما لیس لک به علم، بگیم آقای شما چرا به خبر موثوق به حمل کردید؟ میگم من به علم عمل کردم. توجه فرمودید. این نکته ای که در تتمیم عرائض سابق لازم بود مطرح بکنیم. دلیل بعدی دلیل اخبار هست، روایاتی که منع از حجیت خبر واحد کردن. مرحوم شیخ اعظم در رسائل مبسوط این روایات را آورده، مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کفایه توایفی از این اخبار را آورده که مانعین استدلال به این توایف کرده اند و عرض بکنم که گفتن حجیت خبر واحد را منع میکنیم به استناد عرض بکنم که این اخبار. نیاز به این که همه این اخبار رو عرض بکنم که ما ورود بکنیم، تک تک دیدم بعضی از آقایون بحث سندی کردن، بعضی ها بحث دلالی کردن، مفصل بحث کردن، نیاز نیست، چون ما در حوزه ادله مثبتین هم انشالله رحمان توایف اربعه‌ای رو که اونجا استناد کردن آقایان مثبتین به اخبار که ما با استدلال به اخبار خبر واحد رو حجت میکنیم، این انشالله اونجا مبسوط و مفصل بحث خواهیم کرد. حالا اجمالا ما اینجا روایات رو مطرح میکنیم. فرمایش آقای آخوند به نظرم کفایت میکنه، دیگه نیاز به مبسوطتر صحبت کردن نداشت. فرمایش مرحوم آقای آخوند در کفایه صفحه 312 میشه به این نسخه ادله القائلین به عدم حجیت خبر الواحد عبارتشون اینه و استدل لهم بالآیات، که خب ما آیات رو بحث کردیم، و روایات داله استدلال شده برای مانعین به روایات، و وقت این روایات توایفی دارن. من تقریر کنم توایف رو، حالا اگر در ادله مثبتین خواستیم روایت رو تحلیل کنیم مبسوطش رو اونجا میکنیم. طایفه اولا روایاتی است که دلالت میکنن علی رد ما لم یعلم انه قولهم الیهم، چیزی رو که علم ندارید که قول نبی هست رد، یا قول ائمه هست رد کنید الیهم. خب این روایات عرض کردم، حالا انشالله متن روایات هم خدمتون خواهیم خوند، نشان میدهد که اخبار واحد حجیت ندارد. به چه بیان؟ شما اگه خبر واحدی قائم شد ان الصادق علیه السلام به وجوب الجمعه، آیا علم پیدا میکنید به وجوب الجمعه؟ قطعا علم پیدا نمیکنید، چون خبر واحد را ما در تحلیلمون گفتیم خبر واحد خبری است که افاده علم نکند. خب اگر افاده علم میکند ما لم یعلمه. این طایفه اولای روایات در وسائل جلد 18 ابواب صفات القاضی میفرماید رد ما لم یعلم انه قولهم، اونی که نمیدونید قولشون هست، پس مفاد خبر واحد غیر معلوم به این که قولشون هست رد کنید. خب این عرض کردم نفی حجیت خبر واحد میکند، عنایت فرمودید. این طایفه اولا. طایفه ثانیه روایاتی است که میفرماید لم یکن، رد کنید روایاتی رو که لم یکن علیه شاهدون من کتاب الله او شاهدان، این هم طایفه ثانیه که اگر خبر واحدی شاهد قرآنی نداشت لم یکن علیه شاهدون من کتاب الله او شاهدان، حضرت فرموده رد کنید این خبر واحد را، این خبر را رد کنید شما. که حالا انشالله رحمان ما در ادله مثبتین این رو تحلیل میکنیم، نسبت بین خبر واحد و لم یکن علیه شاهدون من کتاب الله چیه. اگر بعضی از اعازم اینا رو فرمودن، اگر شاهدون من کتاب الله بود عمل به خبر واحد یصدق علیه، یا عمل به اون آیه هست. شما میگید خبری که علیه شاهدون من کتاب الله، این عمل به خبر است یا عمل به شاهد است؟ این باید در ادله مثبتین انشالله ما تحلیلش بکنیم. طایفه ثالثه اولم یکن موافقا للقرآن، حضرت فرمود خبری رو که موافق قرآن نیست این رو رد کنید. خب اینا رد حجیت خبر واحده. طایفه رابعه بطلان ما لا یصدقه کتاب الله، روایتی که مصدق ان کتاب الله نداره رو رد کنید. طایفه خامسه ان ما لا یوافق کتاب الله و زخرف، اونی که موافق کتاب الله نیست زخرفه. خب رد حجیت خبر واحد، خبر واحدی که موافق کتاب الله نیست ما نمیپذیریم. یا النهی علی النهی عن قبول حدیث الا ما وافق الکتاب و السنه. خب چیکار میکنید شما؟ ما حداقل 6 طایفه از روایات رو برای شما مطرح کردیم، عرض بکنم که اینها رد میکنند حجیت خبر واحد را به تقریبی که عرض کردم. مرحوم آقای آخوند دو پاسخ میده، من فرمایش مرحوم آخوند رو تقریر بکنم بعد انشالله کلمات بقیه اعلام رو هم متعرض میشیم. یک، این جواب متخذ از فرمایش مرحوم شیخ در رسائله و اون اینه اما عن الروایات با ان الاستدلال بها خال عن السداد فانها اخبار و آحاد. شما استدلال کردید به خبر واحد برای نفی حجیت خبر واحد. این مشکلی بود که سابق هم عرض کردیم قضایای طبیعی انحلال پیدا میکنن به اصطلاح خود شمول. شما نمیتونید ما یلزم من وجودهی العدم میشود. شما استدلال کرد این اخباری که شما ذکر کردید اینجا که متواتر که نیستن، که خبر واحد، استدلال کردید به اخبار آحاد برای اینکه حجیت اخبار آحاد را سلب بکنید. به تعبیر آقای آخوند، خالن ان السداد. مرحوم شیخ مسئله دو رو مطرح فرمودن، فرمودن که بر نفی حجیت خبر واحد شما استدلال به خبر واحد کردید. ببینید به کل واحدت من هذه الروایات، اگر استدلال بکنید بر نفی حجیت خبر واحد، استدلال کردید به خبر واحد. خب معنا نداره شما استدلال کنید بر عدم حجیت خبر واحد، بل خبر الواحدی می شود دور. دقت کردید؟ پس این اشکال اول. یمکنن یقال، پاسخ دوم مقابل یک فرمایشی است و اون فرمایش اینه که بیان بگیم آقا جان، ما حسب اون چه که در کلمات و اصولیین معهوده و شما هم شنیدید، سه نحوه تواتر داریم و این اخباری که ما استدلال کردیم بر نفی حجیت خبر واحد، اخبار آحاد نیست، اخبار متواتر است، البته تواتر اجمالی. ولذا این فرمایشی که آقای آخوند و آقای شیخ دارن در پاسخ به این استدلال تمام نیست. روشن شد عرض چه شد؟ آقای آخوند و آقای شیخ فرمودن آقا جان شما استدلال کردید، این توایف سته‌ای رو که ما گفتیم به تک تک دارید استدلال میکنید، استدلال به خبر واحد کردید برای نفی حجیت خبر واحد. خب پاسخ، یعنی مستشکل اینطوری میگه، میگه ما استدلال کردیم به اخبار متواتر برای نفی حجیت خبر واحد، پس اشکال وارد نی. آقا میگیم چه تواتری شما ادعا میکنید؟ میگه تواتر اجمالی رو ما اینجا ادعا میکنیم. تواتر مستحضرید، سابق هم ما یه تعرض و مای بهش داشتیم و اون اینه که تواتر رو حضرات اصولیین فرمودن، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در این جلد دوی مصباح صفحه 192 مختصر توضیح داده، عبارتشون اینه: و توضیح و ذالک، عبارتشون ثم ان الاستدلال به هذه الاخبار، این توایف ستی که ما استدلال کردیم، متوقفون على ثبوت تواتر حال تکون مقتوعه الصدور و الا فلا یسه الاستدلال بها کما و ظاهر، که شیخ و آخوند اشکال کردن به خبر واحد که نمیشه بر نفی حجت خبر واحد عرض بکنم که استدلال کنیم، ولا یم بقی شک فی انها متواتره اجمالا و توضیح ذلک ان التواتر علی ثلاثه اقسام. ما سه تواتر داریم. تواتر اول تواتر لفظی است، یعنی یک لفظی با رعایت شرایط تواتر صادر شده باشد. معمولا آقایون هم استشهاد میکنن به این انما الاعمال و به نیات، میگن لفظش متواتر است، یا در حدیث قدیر من کنت مولا به لفظش متواتر است. دو، التواتر المعنوی. سه، التواتر الاجمالی. فرق تواتر معنوی و تواتر اجمالی چیه؟ در تواتر معنوی لفظ متفق علیه نیست، پس اختلاف در لفظ داریم. در تواتر اجمالی هم اختلاف در لفظ داریم، پس این شد ما به الاشتراک تواتر اجمالی و تواتر معنوی که اختلاف در الفاظه. چرا؟ چون اگر تواتر با وحدت لفظ باشد میشود تواتر لفظی. پس مابه الاشتراک رو خوب دقت کنید، میخوایم مابه الامتیازش هم بگم. مابه الاشتراک این شد که اینا اختلاف در الفاظ داره، این مابل اشتراک. مابل امتیازشون چیه؟ در تواتر معنوی اتفاق بر مضمون واحد هست، یعنی اونی که محل تعلق تواتر قرار گرفته مضمون واحده، الفاظ مختلف مضمون واحده، بر یک مضمون این اخبار متواتره دلالت دارد. مثالی که میزنن اینه، حالا البته مرحوم آقای خویی درستم فرمودن این دلالت الفاظ بر مضمون فرقی نداره، به مطابقه باشه، به تضمن باشه، به التزام باشه، انواع دلالات اینجا عرض میکنم که نقش نداره، او به اختلاف، یکیش به مطابقه باشه، یکیش به مثلا مثالی که میزنن درستم مثال زدن که الاخبار الحاکیه لحالات امیر المؤمنین سلام الله علیه فی الحروب و غزایاهم الابطال، بطل به پهلوان میگن. خب الفاظ مختلفه، شما لفظ واحد نمیتونید پیدا بکنید، ولی این اخبار رو شما نگاه کنید، متفق الدلاله علی شجاعته، شجاعت امیر المؤمنین به سلام الله علیه به تواتر المعنوی است. تواتر اجمالی چیه؟ پس تواتر اجمالی هم اختلاف در الفاظه، چون اگه لفظ باشه گفتیم تواتر میشه لفظی، ولی اشتمال بر مضمون واحد هم نیست. مثل شجاعت امیرالمؤمنین مضمون واحد بود، شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در تواتر اجمالی بفرمایید مضمون واحد هم نیست. خب اگر الفاظ واحد نباشد، مضمون هم واحد نباشد، چه تواتری؟ میگه نه، عدت و روایات داریم، عدت و اخبار داریم که یه قدر مسلمی دارد، بر اون قدر مسلم که میتونیم اجماع بکنیم، پس اون قدر مسلم را ما بگیم مورد تواتر قرار گرفته. مثال هم میزنیم. مرحوم نائینی، این رو من داخل پرانتز عرض بکنم، مرحوم نائینی تواتر اجمالی را انکار کرده، به همین دلیلی که عرض کردیم. آقای خویی از ایشون نقل میکنه، شما اجودم نگاه بکنید هست، به دعوا انکر المحقق نائینی التواتر الاجمالی، به معنا لو وزعنا الید على كل واحد من تلك الاخبار، این اخباری که نه وحدت مضمون دارد نه وحدت لفظ دارد، رو تک تکش بخواید دست بگذارید، نراه محتملا للصدق والكذب فلا يكون هناك خبر مقطوع الصدور. که البته این ادعا با اشکال مواجهه، این تو متواتر معنوی هم میتونید این حرفو مطرح بزنید، و احتمال صدق در تک تک ببینید منافاتی با متواتر بودن کل نداره. شما در تواتر در تک تک احتمال صدق و کذب میدید، این چه نقدی میفرمایید که در تک تک ما احتمال صدق و کذب میدیم؟ بحث تواتر رو شما کار میکردید، در تک تک محتمل صدق، بله دیگه، از تک تک محتمل صدق و کذبه، ولی خب چه اشکال داره ما مجموع رو بگیم تواتر است و محتمل صدق و کذب میدیم؟ حالا این یه جای دیگه باید بحث بشه که آیا ما تواتر اجمالی داریم کما علیه الاکثر کما علیه المحققون، یا تواتر اجمالی رو انکار بکنیم. خب حالا بیایم در ما نحنفی تطبیقش بدیم. مدعا اینه که در این روایات توایفی که ما خوندیم تواتر اجمالی داریم به صدور بعضها. به هر حال این همه روایات، ما شش طایفه خوندیم، در هر طایفه 3-4 تا روایت پیدا میشه، اجمالا یک تواتری داریم للعلم الاجمالی به صدور بعضها لا محاله. خب اگر کسی بیاد بگه آقا پس ما اثبات کردیم عدم حجیت خبر واحد را بالاخباری که این اخبار متواتره هست، از کدام تواتر؟ تواتر اجمالی. خب اگر کسی این حرف رو بزنه لا یقال، کسی این حرف رو نگه، اگر گفت پاسخ چیه؟ پاسخ وقت ما گذشت، من اجمالا به پاسخ اشاره کنم، فردا بحث میکنیم. پاسخش اینه که در تواتر اجمالی ما باید بریم به قدر مسلم اخذ بشود و قدر مسلم خبر مخالف کتاب است. خب این که تحصیل حاصل شد خبر ما در بحث اثبات و حجیت خبر واحد که نمیخوایم خبر مخالف کتاب را حجیتش رو ثابت بکنیم، فلجمله میخوایم ثابت بکنیم. شما رفتید اسوء حالا رو گرفتید، خب بله از خبر مخالف کتاب رو سلب حجیت بکنه، این نافی مدعای ما یعنی مثبتین حجیت خبر واحد نخواهد بود. این پاسخ اجمالی، تفصیلش انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.